به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
339 برنامه صوتی خانه داستان چوک، رمان 7000 سالگان، نویسنده مرضیه رحیمی، راوی مهدی رضایی، کارگردان مهدی رضایی با همکاری فاطمه علیزاده، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک، تهران، سال 1404.
فصل اول. باران شدیدی در حال باریدن بود. آنقدر شدت باران زیاد بود که بزرگان جزیره را بران داشت تا جلسه‌ای بگذارند و تدبیری بیندیشند. جلسه برگزار شد و قرار بر این شد تا جزیره زیر آب نرفته است، همه مردم از جزیره خارج شوند و به جزیره دیگری منتقل شوند. بزرگ جزیره، سربازانش و مریدانش افرادی بودند که حتی با بلاهایی که اشرار جزیره سر آنها می آوردند، تا جایی که می توانستند از انتقام و خونریزی امتناع می کردند، مگر زمانی که وقاحت آنها باعث ریخته شدن خونهای ناحق در جزیره می شد. در این میان بزرگ جزیره اعلام کرد: افراد جزیره خودشون رو برای خارج شدن از جزیره آماده کنند و هیچ کس حق نداره بار اضافه‌ای ولو یک مشت از خاک جزیره با خودش حمل کنه. اهالی جزیره که مخالف بزرگ جزیره بودند و اعتمادشان توسط شایعات و فرافکنی و تهمتهای واهی که به او نسبت داده می شد از بین رفته بود، شروع کردن به غرغر کردن و بگو مگو. یکی می گفت: این کوتاهی خودشونه که باعث این نتیجه شده، چرا قبلا تدبیر نکردن؟ باید از قبل زودتر برای مقاومت جزیره فکری می کردن. از عمد این قضیه رو پیش آوردن تا ما رو منتقل کنن و جزیره رو تصاحب کنن. دیگری میگفت: رفتن و نرفتن من از این جزیره برام هیچ فرق نمی کنه، هر جا که برم آسمون من همین رنگه. مرد ثروتمندی گفت: تکلیف اموالم چی میشه؟ خدا کنه وقتی میرسیم بگن اموال شما جلوتر از شما به اونجا رسیده. خلاصه روز موعود فرا رسید و اوضاع جزیره آنقدر نابسامان و بارش شدید بود که دغدغه بعضی ها این شده بود که نکند تا قبل از حرکت جزیره زیر آب برود. سرکرده اشرار زنی به نام سپرسوا بود. او زنی جاه طلب، جنگجو، ظالم، خونریز و به قول اهالی جزیره گرگ صفت بود که خون بسیاری از سربازان و دوستداران بزرگ جزیره را ریخته بود. البته کارهایش به فرمان همسرش انجام می شد. سهارت همسر سپرسوا مردی محافظه‌کار و حیله‌گر بود و تمام نقشه ها را طوری موذیانه و نامحسوس می کشید که گردی به دامانش نمی نشست و همیشه به اسم همسرش سپرسوا زده می شد که بی محابا و وحشی بود. سهارد به همسرش سپرسوا گفت:
حالا موقعیت خوبیه که سر بزرگ جزیره و سربازاشو زیر آب کنیم. دفعه قبل هر بار که سربازاش رو می کشتیم تو شرایطی خاص و ویژه قرار داشتیم و الان هم تو بهترین و خاص‌ترین شرایط قرار داریم. اینطوری هم از دیدن اونا تو کشتی راحت میشیم و هم قدرت سرزمین جدید دست ما میفته.
زوسیا و اغنین دو نفر از سربازان اشرار جزیره بودند که در آزار رساندن به افراد جزیره پرونده سیاه و قطوری داشتند.
آن دو شروع کردند به برپا کردن دعوای ساختگی و سر و صدا به پا کردن تا در این بلوا بتوانند طرفداران بزرگ جزیره را نابود کنند. ناگهان کسی که کشتی را طراحی کرده بود جلو آمد و گفت: این کشتی به گونه‌ای طراحی شده که برابر تعداد افراد جزیره باشه و اگر حتی یک نفرم نباشه کشتی حرکت نمی‌کنه. این حرف را که شنیدند از جدال و بلوا دست کشیدند، چون چاره ای نداشتند و اگر کسی از اهالی جزیره کشته می شد هیچ کدام امکان خروج از جزیره را نداشتند. همگی سوار شدند، اما طراح کشتی اعلام کرد که کشتی حرکت نمی کند. بنابراین دستور داد که اهالی جزیره را سرشماری کنند. در سرشماری متوجه شدند که یک نفر در کشتی نیست و اگر او نمی آمد کشتی نمی توانست حرکت کند. بزرگ جزیره اعلام کرد تعدادی به دنبال او بگردند و پیدایش کنند. همه گشتند و گشتند و از اعضای جزیره پرسیدند که ببینند دوروبرتان کسی هست که نبودنش را حس کرده باشید؟ هیچ کدام از افراد کشتی نفهمیدند آن یک نفر کیست. در این میان دختر بچه گفت: من فکر کنم که پیرمرد فقیری که تو زاغ زندگی میکنه هنوز سوار کشتی نشده. همه به دختر بچه نگاه کردند. کسی گفت: این بچه حرف علکی میزنه. مادر بچه گفت: نه، اون راست میگه. ما سالهاست اون رو میشناسیم و گاهی بهش کمک میکردیم. الان که صحبت اون شد متوجه شدیم که میون ما نیست. یواش یواش انگار یاد پیر مرد در ذهن اهالی جزیره زنده شد، در حالی که سالها او را فراموش کرده بودند. او پیر مرد فقیری بود، اما دیگران به او کمک نمیکردند و میگفتند: خلاصه باید یه راهی برای امرار معاش و زندگی پیدا کنه. این نمیشه که ما زحمت بکشیم و اون بخوره. پیرمرد آنقدر ناتوان بود که نمیتوانست از پس خودش بر بیاید. بزرگ جزیره دستور داد تا سربازان بروند و او را به کشتی بیاورند. اما دقایقی بعد برگشتند و گفتند: پیرمرد حاضر نیست که بیاد و وقتی خواستیم اون رو به زور بیاریم دشنه زیر گلوش گذاشت و ما رو تهدید به خودکشی کرد. این باعث شد که ما دست خالی برگردیم. بزرگ جزیره از سربازان پرسید: حرف پیرمرد چیه؟ چرا ما رو همراهی نمی کنه؟ سرباز گفت: پیرمرد میگه سالها من رو نادیده گرفتید و باعث شدید تو فقر و بدبختی بمونم. هیچ وقت من رو عضوی از جزیره به حساب نیاوردید و حالا اومدید که من رو از جزیره، جایی که سرزمین منه، خارج کنید. بزرگ جزیره دستی به ریش بلندش کشید و به فکر فرو رفت. ناگهان دختر بچه را صدا کرد و گفت: میخوام مأموریتی به تو بدم. اهالی جزیره با تعجب به بزرگ جزیره خیره شدند. او تا به حال مأموریتی را به بچه‌ای نسپرده بود. مادر دختر با نگرانی به بزرگ جزیره گفت: دخترکم خیلی کوچیکه، چه مأموریتی میتونه انجام بده؟ بزرگ جزیره لبخندی زد و گفت: نگران نباش، تو این مأموریت تو هم باید دخترت رو همراهی کنی. زن با دهان باز به بزرگ جزیره چشم دوخته بود. او ادامه داد: تو و دخترت به دیدن پیر مرد برید، چون شما تنها افرادی بودید که به اون کمک کردید. براش توضیح بدید که در چه شرایطی هستیم و بهش بگید که بودنش برای شما دو نفر ارزشمنده. مادر و دختر به هم نگاه کردند و لبخند زدند. قرار شد که آن دو به دیدن پیرمرد بروند و وقتی او را راضی کردند سربازها جلو بروند و پیرمرد را به دوش بکشند و بیاورند. مدتی گذشت و همه اهالی ناامیدانه منتظر بودند که دختر و مادر و سربازها همراه پیرمرد بیایند. ملوانی که روی دکل کشتی نگهبانی می‌داد فریاد زد:
اومدن! از دور می‌بینمشون!
و
بین مردم همهمه ای شد. کسی پرسید: پیر مردم همراهشون است؟ ملوان با دقت بیشتری نگاه کرد و گفت:
یکی از سربازا چیزی رو پشتش هم میکنه، اما نمیتونم بگم که پیر مرده یا چیز دیگه ای.
دقایقی بعد دخترک را دیدند که جلوتر از همه میدوید و سمت اهالی جزیره میامد. خندان بود و باران شدید تمام لباسش را خیس کرده بود. تون تون دوید و با آغوش بزرگ جزیره پرید و گفت: پیر مرد رو راضی کردیم که بیاد. بزرگ جزیره خندید و همه هورا کشیدند. فقط سپرسوا و ساهارد، همان زن و شوهر شرور، از این تصمیم بزرگ جزیره خشمگین شدند. وقتی سرباز پیرمرد را جلوی بزرگ جزیره پایین گذاشت، بزرگ جزیره در گوش او گفت:
ما به جایی میریم که جبران رنج تو و تاوان جرم اونها بی جواب نمیمونه و اونا با دست خودشون از خودشون انتقام میگیرن و تو با دست خودت به سلامتی و آرامش میرسی.
پیر مرد لبخند زد و به احترام حرف بزرگ جزیره سوار کشتی شد. اما با اینکه او سوار شده بود، کشتی نتوانست حرکت کند. مشکل این بود که اهالی دلبستگی های کوچک و بزرگ خود را همراه خود آورده بودند و چاره ای نداشتند جز اینکه آنها را داخل آب بیندازند. یکی بلند شد و گفت:
من بدون سکه‌ام جایی نمیام. از کجا بدونم جایی که میرم بدون سکه‌ام میشه زندگی کرد؟
بزرگ جزیره جلو آمد و گفت:
من به شما قول میدم اگر جایی نیاز به سکه داشتید، خودم و سربازان به تک تک شما سکه بدیم.
صحبتهایش به اینجا که رسید، یکی گفت:
پس عنوان من چی میشه؟
و هر کسی درباره دلبستگی هایش که باید جا می گذاشت سوال پرسید و بزرگ جزیره به همه قول داد که اگر آنجا به وسایلشان نیاز پیدا کردند، او شخصا مسئولیت برگرداندن وسایل همه را به عهده می گیرد. بزرگ اشرار سپرسوا وقتی دید کسی توجهی به او ندارد و حتی طرفدارهای خودش هم از بزرگ جزیره سوالاتشان را میپرسند، به حرف آمد و گفت:
من پشت همتون هستم و اگه این آقا وسایل شما رو نداد، من تو راه اقاق حق شما هیچ کوتاهی نمی کنم. برای رسیدن شما به حقتون باش برخورد می کنم.
عاقبت این قیل و قال خوابید و قرار شد کشتی که هر لحظه در حال خطر بود حرکت کند. سپس بارهای اضافیشان را در جزیره رها کردند. رها کردن برای آنها انقدر سخت بود که می گفتن: ای کاش می مردیم و چنین روزی را نمی دیدیم. و اما باز هم کشتی حرکت نکرد. هر کس به دیگری نگاه می کرد و از یک دیگر می پرسیدند: کسی هست که هنوز وسایلش را در آب نینداخته باشد؟ همه به اتفاق گفتند: ما هیچ وسیله‌ای با خودمان نداریم. ناگهان بزرگ جزیره سمت پیر مرد فرتوت و ناتوان رفت. اشک چشمهای او را پاک کرد و سپس کشتی به حرکت در آمد. کشتی حرکت کرد، اما عداوت و دشمنی ها سر جایشان بودند و اگر همدیگر را هم تحمل می کردند، به خاطر این بود که چاره‌ای جز این نداشتند و نبود یک نفر می توانست روی بقیه تأثیر بگذارد. ولی همچنان همگی ترسی مشترک داشتند و آن این بود که نکند پیر مرد تا رسیدن به مقصد زنده نماند. هر کس تلاش می کرد که سهمی در سلامتی او داشته باشد. گروهی که ضد بزرگ جزیره بودند با خودشان نقشه می کشیدند که چطور سر گروه بزرگ جزیره را زیر آب کنند. بزرگ جزیره به این فکر می کرد چطور می تواند گروه مخالف را به راه بیاورد تا بتوانند با مسالمت با هم سر کنند و هر کس دیدگاه متفاوتی نسبت به فضای جدید داشت. فقیر می گفت:
خدا کنه تو سرزمین جدید همه ثروتمند باشن و کسی بالاتر از کسی دیگه نباشه. پولدار میگفت اگه اینا که جیر و خور و زیر دست ما بودن با ما برابر بشن خدا به دادمون برسه. همه درگیر افراد خود و ترس این که چه خواهد شد بودند که رسیدند. فصل دوم. کشتی به جزیره رسید. همگی وارد جزیره شدند. دما و فشار بدی در آنجا حاکم بود، به گونه ای که به سختی می توانستند نفس بکشند یا قدم از قدم بردارند. اشرار به بزرگ جزیره غر می زدند که تو چرا ما را به اینجا آورده ای؟ طوری اعتراض می کردند که انگار آنها در بهشت زندگی می کردند و اصلا جزیره زیر آب نرفته است و بزرگ جزیره دست آنها را بسته است و به زور بانجا آورده است. مریدان بزرگ اشرار از او خواستند تا چاره‌ای بیندیشد، ولی او گفت
بزرگ جزیره تو کشتی کلی وعده و وعید می داد و می گو اگه مشکلی داشتید کمکتون می کنم. حالا خودشون حل کنن.
آنقدر فشار جزیره زیاد بود که سپرسوا از شدت اضطراب و بیقراری خودش را راحت کرد و بار همه چیز را به دوش بزرگ جزیره انداخت. اما اشرار چنین دریافتی نداشتند که همگی در شرایط یکسان هستند، چون حال یک عده را متفاوت از خود می دیدند. با آنکه شرایط یکسان بود اما عملکردها متفاوت بود. بزرگ جزیره همگی را به سکوت فراخواند و گفت
ما همگی دشمنی نامرئی داریم که اون ما رو میبینه و ما اون رو نمیبینیم و برای خودش سربازا و یارانی داره. اونا توانایی این رو دارند که مثل خود اون نامرئی باشند و در هیچ ساعت شبانه روز نمیخوابند. اونها حتی وقتی ما خواب هستیم هم از چهار طرف ما حمله می کنن. اول از سمت پشت با همون افکار افسون گذشته و سرزنش اشتباهاتمون ما رو درمونده و ناتوان می کنن و حس خاطرات تلخ گذشته رو برای ما تکرار می کنن تا ما توانی برای حرکت و رسیدن به مقصد نداشته باشیم. دوم از سمت راست ما رو با ریا و توهم کارهای خوب تو چشمهای خودمون و دیگران بزرگ میکنه. مثلا اگه شخصی زخمی باشه و ما اون رو بکشیم که درد نکشه، آیا این کار درسته؟ آیا نادرسته؟ قطعا که نادرسته، اما اون این عمل کرد رو برای ما کار درست نشون میده و میگه که تو با کشتن اون نجاتش دادی. اون شر و بدی رو طوری در لباس خیر و نیکی میپیچه که هویت شر اون غیر قابل شناسایی باشه و به ما توهم خوب بودن بده. سخاوتمند بودن، امین بودن و توهم خوب بودن میده، در حالی که ما قصد پنهانی اون رو فراموش میکنیم و از خودمون در چشم دیگران بت میسازیم. بوتی که اگر ستایش نشه خود و دیگران رو به قهقرا میدیم، مانند این که در زمینی بی حاصل دانه های ریا، خودنمایی و غیره رو کاشته باشیم و وقتی حقیقت اون دونه ها جوونه میزنن واقعیت درونمون نمایان میشه و بازنده میدان و منفور تو چشم خود و دیگران میشیم. سوم از سمت چپ باعث میشه ما خطاهایی مثل دزدی، تهمت، قضاوت و آزار دیگران داشته باشیم. چهارم از سمت مقابل، او با ترس این که اگر مسیر مقابلمان را پیش بگیریم از این شرایط خارج خواهیم شد و دستمان به جایی نمیرسد و با تلقین اگرها و اماها باعث منحرف شدنمان به مسیرهای دیگر میشود. ما با قرار دادن دست‌هایمان در دست‌های هم در این راه با سلامت و صلابت به مقصد می‌رسیم و ما باید هر کجا ترس و ناامیدی آمد با امید و اعتماد به هم دیگه به سلامت به مقصد برسیم.
پس تنها راه رهایی ما مسیر مقابله. به من اعتماد کنید. بزرگ جزیره دستی به ریش سفید و بلند خود کشید و ادامه داد: تو قسمتی از این فضا پوستین حیواناتی وجود داره که دشمن قسم خورده و یاراش چون باعث سشمام و خوردن خون اشباع میشن، خون اونا رو میخورن و پوستشون رو قلفتی در میارن و به گوشهی میندازن. این پوستین ها دیگه اون بوی خون رو با خود ندارن و با پوشیدن اونها میتونیم از دشمن در امان باشیم. همگی به سراغ پوستین ها رفتند و پوستینی را پوشیدند که مناسب قالب تنشان بود. بزرگ جزیره گفت: اکنون باید از این فضا خارج بشیم. حیوانات بزرگتر و توانمندتر عقب و جلو و حیوانات نسبتاً ضعیف وسط قرار بگیرن تا با حمایت توانمندترها حمایت بشن. کسایی که بال دارن حیوانات ضعیف رو روی بالشون بشونن تا بتونیم به سرعت از قبیله آدمخوارها عبور کنیم. یکی پرسید:
اگه به چنگ اونا بیافتیم چی میشه؟
او گفت: ما همگی با هم هستیم و با سفارشاتی که کردم به چنگ آنها نمیافتیم. اما بیچاره کسی که به چنگ اونها بیفته، بودن تو سرزمین آدمخوارها مثل قدم برداشتن تو ظلمت شب بر زمینیه که خارهای فلزی داشته باشه. او بدون پنهان کردن هیچ کلامی تمام صحبتهایش را بلند می گفت که کسی نگوید نشنیدم. سهارد مکار فکری به سرش زد و سپرسوا، زوسیا و اغنین را فرا خواند و گفت:
اینا میخوان از قدرت و بزرگی ما استفاده کنن. اون داره با این کلمات ما و بقیه رو فریب میده تا مثل همیشه خوب میدون باشه، تا انتقام دوستارا و سربازا و عزیزانش رو که تو گذشته کشتیم بگیره. اونا دارن ما رو فریب میدن.
برای بار دوم بزرگ جزیره اعلام کرد: حیوانات بزرگتر عقب و جلو قرار بگیرن. اونا که جسه متوسط دارن در وسط و اونهایی که بال دارن حیوانات ضعیف و ناتوان رو پشت خودشون سوار کنند. در این هنگام سهارد جافالش را که فرزندش لنین از دشمنان و خودش از طرفداران بزرگ جزیره بود صدا زد. آن دو به واسطه دوستی لنین با هم سلام علیکی داشتند. سهارد به سپرسوا گفت:
جافالش رو به گوشه می کشونم و سر اون رو گرم می کنم. بزرگ جزیره دنبال اون می گرده. وقتی اونا درگیر پیدا کردن جافالش شدن، ما بدون اینکه کسی بفهمه به آسونی از اینجا عبور می کنیم. قدرت رو دست می گیریم و مالک سرزمین جدید می شیم. برای من دشمن نامری را انداخته. من رو هم مثل بقیه احمق فرض کرده. دشمن ما اونه که با دخالتاش آرامش جزیره رو به هم ریخته و اختیار دیگران رو تو دستش گرفته.
سپرسوا گفت: اونا با این حرف ها و وعده هاشون تونستن دوستداران آدم فروش و ترسوی ما رو از آن خودشون کنن و جای پاشون رو تو جزیره جدید محکمتر کنن. سهارد گفت:
همون بهتر که این دوستدارای ترسو آدم فروشمونم ما رو ترک کنن و به اون بپیوندن. برامون دست و پا گیر بودن، هرچند که اگر هم به سراغمون می اومدن نمیتونستیم کمکی به اونا کنیم. اما اون بیچشم و روها باید می اومدن از ما اجازه می گرفتن و اگه ما می گفتیم نه، اون وقت به اونا می پیوستن. تو جزیره جدید به خدمت تک تکشون می رسیم. به سلابه میکشونمشون تا خودشون درس عبرت خودشون بشن. ما زودتر از قبیله آدمخوارها رد میشیم و به اونجا میرسیم و دست بزرگ جزیره رو برای همه رو میکنیم و ثابت میکنیم تمام حرفاش برای بازارگرمیه. ما خودمون بزرگ و حاکم سرزمین جدید میشیم و برای همیشه از دست اونا خلاص میشیم.
سپرسوا گفت: همه دوستداران، سربازان و حتی خود بزرگ جزیره رو تو یه روز می کشیم. سهارد گفت:
نه نه، من همیشه از اینکه یک عده دور و برش بودن و خیلی از یارای من رو سمت خودش میکشید اذیت میشدم. اول سربازاش رو مقابل اون و دوستاراش میکشیم و بعدش خودش رو به فجیع ترین شکل ممکن، طوری که دوستاراش از شدت اندوه شکنجهی که باعث مرگ اون میشه با مرگ تدریجی بمیرن. بزرگ جزیره برای بار سوم اعلام کرد:
حیوانات بزرگتر در عقب و جلو قرار بگیرند. حیواناتی که جثه متوسط دارند در میانه و آنهایی که بال دارند حیواناتی را که ضعیف‌تر هستند بر دوش خود بگیرند.
سپرسوا، زوسیا، اغنین و سهارد سر و صدا کردند تا صدا به گوش جافالش نرسد و لنین هم که پوستین لاک پشت بر تن داشت بدون توجه به صحبت‌های بزرگ جزیره به پشتوانه پدرش جافالش که او را حمایت خواهد کرد در لاکش فرو رفت. بزرگ جزیره برای آخرین بار هم گفته‌هایش را بلند گفت. سهار جافالش را صدا زد و سر و صدای آن چهار نفر نگذاشت او صدای بزرگ جزیره را بشنود و لنین هم از ترس اینکه مبادا مسئولیتی را به او بسپارند و با خیال راحت اینکه پدرش حواسش به او هست همچنان سر در لاک داشت. بزرگ جزیره به جافالش نگاه کرد، سپس به فرزند او اشاره کرد، اما او آنقدر سرگرم صحبت‌های اشرار بود که متوجه اشاره بزرگ جزیره هم نشد. بزرگ جزیره به همراه دوستدارانش و عده‌ای که از دوستداران اشرار بودند اما به او اعتماد کرده بودند با همان چیدمانی که گفته بود به سرعت از آنجا خارج شدند و از قبیله آدمخوارها عبور کردند.
فصل سوم. آنها انقدر درگیر کارهای پلید خود بودند که نتوانستند بفهمند چه اتفاقی افتاده است. مانده بودند آن شش نفر و پوستین‌هایی که بر تن داشتند. سپرسوا پوستین گرگ، سهارد پوستین روباه، زوسیا پوستین کفتار، اغنین پوستین اغرب، لنین پوستین لاک‌پشت و جافالش در پوستین جغد. فشار فضایی که در آنجا بودند شدت بیشتری پیدا کرده بود و وضعیت آنها هر لحظه سخت‌تر می‌شد. آنها از فشار آنجا فرار کردند و به جزیره آدمخوارها رفتند. تا رسیدند زوسیا که مثل همیشه در جزیره در حال دزدی و غارت اموال مردم و ایجاد سر و صدا بود شروع کرد به خوردن پسمانده غذای رئیس قبیله آدمخوارها. اغنین که همیشه در حال نیش و زخم زبان زدن به آدمها بود شروع کرد به نیش زدن به بدن رئیس قبیله آدمخوارها. این کار باعث شد رئیس قبیله بیدار شود و سربازانش را صدا کند. سهارد که دید شرایط مناسب است همسرش سپرسوا را هم قال گذاشت تا فرار کند. سپرسوا وقتی متوجه کار همسرش شد شروع کرد به سر و صدا و جنجال را انداختن. سربازان هر چهار نفر را در قفس زندانی کردند. جافالش بالای درخت رفت و بین شاخ و برگ ها پنهان شد. لنین هم که بر دوش پدر سوار بود، جافالش بال زد تا از آنجا فرار کند، اما دور تا دور جزیره آدمخوارها دیوارهای بلندی کشیده بودند که او با بر دوش داشتن لنین نمی توانست از آنها عبور کند، چون بالهای او با بودن لنین توانایی رفتن نداشت. جافالش روزها خود را زیر شاخ و برگ درختان پنهان می کرد تا سربازان قبیله متوجه او نشوند. شب که شد در تاریکی جافالش و لنین از درخت پایین آمدند. هر چهار نفر شروع کردند به بدگویی درباره بزرگ جزیره و گفتند اصلا ما به درک، ما دشمناش بودیم، اما چرا تو رو نبرد؟ یا اصلا به احترام خوشخدمتی هایی که کرده بودی نگفت خودت با لنین بیا. لنین گفت من که فکر میکردم از همه راحت ترم و جام مشخصه و بقیه باید به سختی از قبیله آدمخوارا عبور کنن و من روی دوش پدرم میرم و از زمین هم نمیگذریم و اصلا گیر قبیله آدمخوارا نمیافتیم. جافالش گفت بزرگ جزیره در مورد رفتن به من چیزی نگفت، اصلا چطور رفتن؟ بعد گفت ولی یه بار با چشماش به من نگاه کرد و به لنین هم اشاره کرد، اما منظورش رو نفهمیدم. سپرسوا به جافالش گفت تو پسرت بیاید و ریسمون گره در قفس رو با دندوناتون بگیرید، شاید گشایشی بشه. جافالش پایین آمد برای کمک، اما لنین گفت من حوصله کمک کردن به کسی رو ندارم، اگه کارکن بودم که پوستین لاک پشت به تنم نبود. سپس گفت شما تو جزیره وقتی خواستید من جزء سربازاتون باشم گفتم حوصله کار انجام دادن ندارم، ولی گفتید فقط گهگداری کنار ما باش و وعده دستموزی که دادید انقدر چشمگیر بود که قبول کردم. هرچند همیشه سر من منت میذاشید که هیچ وقت سربازی تنبلتر از من نداشتید. سپرسوا گفت تو کلن همیشه آدم به درد نخوری بودی، من اصلا برای تو پدرت هیچ ارزش قائل نیستم، اما همین که پسر یکی از دوستداران بزرگ جزیره سربازم بود احساس قدرت میکردم که تو رو مقابل چشم بزرگ جزیره و سربازاش قدرتمندتر جلوه میدادم. بازار اونا احساس قدرت میکردم و زمانهای تو رو با خودم میبردم که مطمئن بودم بزرگ جزیره یا یارانش حتی دوستدارانش تو رو میبینن. جافالش گفت خاک بر سر من، چقدر بزرگ جزیره به من میگفت مراقب ارتباطت با اونا باش که مبادا روزی اونها بین من و تو قرار بگیرن، و من به اون گفتم محال کسی بتونه باعث جدایی من از شما بشه. وقتی لنین رو کنار شما میدیدم از بزرگ جزیره خجالت میکشیدم، حالا به خاطر موجودات بیارزش و فرومایی چون شماها اینطوری خار شدم. سپرسوا دندان به هم سایید و گفت من الان تو قفس هستم که داری این زبون درازی رو میکنی، بدون همیشه اینجا نمیمونم. لنین با شنیدن توهین‌ها و تحقیرهایی که به پدرش میشد هیچ عکس العملی نشان نمیداد، چون او اساساً موجود بیخاصیتی بود. آن شب گذشت و جافالش صبح وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد لنین نیست. شاخ و برگ‌ها را کنار زد ولی لنین را ندید. فهمید لنین رفته است، اما چون روز بود باید صبر میکرد هوا به سمت تاریکی برود و بعد به دنبال او بگردد. فصل چهارم. سربازان به فرمان رئیس قبیله به سراغ آن چهار نفر رفتند. آنها انقدر قوی و تنومند بودند که حتی کودکان آنها می توانستند هر یک از آنها را مثل نوزادی در بغل بگیرند. در ابتدا سمت گرگ رفتند و به او فهماندند باید در مقابل راه عبور جزیره جاذبه نگهبانی بدهد و خبر آمدن هر آدمیزادی را که وارد می شد با زوزه کشیدن اطلاع بدهد. به کفتار فهماندند تو باید تمام آشغال‌ها و پسمانده‌های غذاهایی که مانده است و بوی تعفن می‌دهد را بخوری و وای بر تو اگر غذای گندیده و فاسدی در قبیله دیده شود. به روباه گفتند تو باید در بین مردم قبیله قرار بگیری و در مقابل آزار و اذیت آنها نم پس ندهی و به عنوان دلغک و زیر دست در خدمت آنها و فرزندانشان باشی. بغنین گفتند ما دوستانمان را در کنار تو قرار می دهیم و اگر با آنها نیش بزنی مجبورت می کنیم با نیشهای خودت بدنت را مجروح کنی. جغد هم بین درختان پنهان شده بود و کسی او را نمی دید. لنین هم روزها سرش در لاکش بود و بین سنگهای بزرگ پنهان می شد و شبها براهش ادامه می داد. روزگار هر چهار نفر آنها بد بود. در بدترین شرایط مدت‌های طولانی سپری شد، اما هیچ آدمیزادی در آنجا وارد نشد. کفتار هم چون آدمیزادی از آنجا عبور نکرده بود و همه در گرسنگی و قحطی بودند، هیچ چیز فاسد و متعفنی برای خوردن پیدا نکرد. اغنین که نتوانسته بود از نیش زدن دست بردارد، از ناچاری به بدن خود نیش میزد و سر تا پای وجودش مجروح و رنجور بود. کفتار پرسید: بچه‌ها به نظرتون چه اشتباهی تو ما بوده که باعث شد نتونیم تو گروه بزرگ جزیره و یاراش قرار بگیریم؟ یکی گفت خودخواهی، دیگری گفت قدرت طلبی، و کفتار خودش گفت من بنده و برده شکمم بودم. ساهارد گفت
من برده و اسیر دیده شدن و تایید گرفتن از آدما بودم و هر مکری رو پیش می گرفتم تا به خواستم برسم. این که بزرگ جزیره از من محبوب تر بود اذیت می شدم. برای من بالاترینی وجود نداشت.
جافالش گفت من یاد حرف بزرگ جزیره افتادم که گفت دشمن قسم خورده نامری ما گاهی از سمت راست وجودمون و به نام خوبی به ما حمله می کنه. همیشه فکر می کردم چقدر پدر فداکاری هستم که خودم رو معطل فرزندم کردم و تو برزخ انداختم. بارها بزرگ جزیره به من گفت نذار روزی برسه که رابطت بین ما و تو قرار بگیره، اما من پدر بودنم رو به همه چیز مقدم دونستم و انقدر غرق این توهم بودم که وبال گردن خودم شد. سپرسوا سرفکنده رشته سخن را در دست گرفت و گفت
دوستان، من قبل از اینکه به جزیره بیام و با شما دوست بشم، تو جزیره زندگی می کردم که با همسرم تو کار دزدی، غارت و آزار رسوندن به دیگران بودم و چون فرزند شیرخواره‌ای داشتم، همسرم با یکی از دوستاش که به اون وعده چند سکه داده بود به همراه شخص دیگه‌ای که شریک اون بود این دزدی رو انجام داد. به هدفی که می خواستیم رسیدیم و چون همسرم و دوستش تو اونجا گاو پیشونی سفید شده بودن، فرار کردیم و تمام سکه‌ها دست همسرم بود. تو مسیر فرار بودیم که شریک اون متوجه فرار ما شده بود و تو تعقیب ما بود. سمت ما اومد و آخر هر دو با همدیگه درگیر شدن. من و همسرم اون رو کشتیم، اما همسرم خیلی زخمی شده بود. مدتی اونجا معطل شدیم، اما یه بار متوجه شدم گرد و غباری برپا شده و چند سوار سمت ما میان. سکه ها رو گرفتم و پشت علفزارهای بزرگ و ایمن پنهان شدیم. اونا سراغ همسرم اومدن و هرچی گشتن سکه ها رو پیدا نکردن و همسرم رو با تیری خلاص کردن. اونا نمیدونستن من هم با همسرم فرار کردم. تمام وسایل خودم و بچم رو تو پارچه پیچیده بودم و برای سکه ها کیسه‌ای به لباس تنم دوخته بودم. من مونده بودم و بچه شیرخوارم. مسافت‌های بسیار طولانی رو طی کردیم. دیگه رمقی تو بدنم نداشتم تا اینکه به روستایی رسیدیم. با تمام بدحالیم خودم رو به خاطر بچه‌م محکم نگه می‌داشتم. شب بود و با همون حال دنبال جایی بودم تا خودم رو پنهان کنم. تو قسمتی از روستا تونل متروکه و کثیف و بسیار طولانی بود. داخل اون رفتم و برای اینکه نکنه صدای گریه فرزندم شنیده بشه، تو قسمتی از وسط تونل قرار گرفتم تا صداش بیرون نره و تو همون قسمت جلوی تونل چاله کندم و سکه ها رو ته چاله خاک کردم و بعد کنار بچم هر دو به خوابی طولانی رفتیم. وقتی بیدار شدم از تاریکی وسط تونل نتونستم ببینم روز یا شب. جلوتر رفتم و فهمیدم شبه و ما زمان طولانی خوابیده بودیم. بچم شیرخواره بود، اما شیری از پستون من خارج نمی شد. هوا تاریک شد و چراغ خونه های روستا خاموش شد. بچم از شدت گرسنگی بی جون و خسته رها شده بود. بیرون رفتم و به آرومی تو روستا قدم برداشتم. زندگی اونا در و پیکر درست و حسابی نداشت. بعد به دنبال غذا به محوطه چند خونه سر زدم. از ته چند ظرفی که صبح گاوشون رو دوشیده بودن مقداری تهمونده شیر خوردم و نون خشک‌هایی رو که گوشه قفس مرغ و خروس‌هاشون بود هم با خودم بردم. با سر و صدای یکی دو مرغی که بیدار بودن ترسیدم و پا به فرار گذاشتم. به تونل رسیدم. چون تونسته بودم کمی به خودم برسم، قطرات شیر از پستونم خارج شدن و کم کم بچم کمی جون گرفت. باید صبر میکردم تا فردا شب اونجا رو بررسی کنم، ببینم میشه خودم رو یه طوری به اونا معرفی کنم تا سرپناهی داشته باشم. تا وقتی خودم و فرزندم سلامتی و توان پیدا کردیم بیایم سکه ها رو برداریم و فرار کنیم. اون شب نتونستم بیرون برم. اونا رفته بودن، اما نگران این بودم که مبادا کسی من رو ببینه. شب بعد بارون بسیار شدیدی که میبارید، هنگام تاریکی بیرون رفتم و تونستم غذا تهیه کنم. اما موقع برگشت دو زن که نمیدونم سر چی با هم بحث میکردن، بحثشون بالا گرفت. سر و صدای زیادی بود و بارون شدیدی هم میبارید. من با خوراکیایی که تو دستم داشتم تو تاریک ترین جای ممکن پنهان شدم تا مردم روستا بیان فوزولیا و قضاوتاشون رو بکنن. هوا داشت سمت روشنایی میرفت و من با بدبختی باز قدم زنان به دورترین قسمت ها میرفتم که دیده نشم. اما چون همگی به خاطر قضیه شب گذشته خسته بودن، صبح دیرتر از خواب بیدار شدن و من با کلی دورتر شدن راه خودم رو به تونل رسوندم. وقتی به تونل رسیدم فهمیدم بچم خوابیده. منم از شدت خستگی اون رو بیدار نکردم که شیر بدم. به خواب رفتم، اما هوا داشت رو به سرما می رفت و با خودم فکر کردم تا هوا سرد نشده برای خودم و بچم از بند رخت های لباس اونا لباس و خورد و خوراک تهیه کنم و از اینجا برم. اون روز خوابیدم، اما وقتی بیدار شدم بچم تو تونل نبود. سر تا سر تونل رو گشتم اما نبود. خلاصه شب شد و همه خوابیدن و چراغ ها خاموش شد. به آرومی به خونه های بیدر و پیکر اونها وارد شدم تا ببینم بچم بغل کدوم یکی از اونها خوابیده، تا اینکه خیلی زود به خونه ای رسیدم و تو همون تاریکی دیدم بچه کوچیکی اونجا خوابیده. اما باید مطمئن می شدم که اون بچه من هست یا نه، چون فقط وجود یه بچه معلوم بود نه چهرش. تو طویله اون خونه پنهان شدم. اونا صبح شیر گاوهاشون رو دوشیدن. صدای گریه بچه اومد. خودم رو گوشه ای از طویله پنهان کردم و هزار نقشه کشیدم که چطور شب اون رو بگیرم. دوباره شب شد و همگی خوابیدن. به خونه اونا رفتم و کودک رو که خواب بود در آغوش کشیدم و از خونه بیرون اومدم. تو مسیر میخواستم چهره اون رو ببینم که آیا واقعا بچه من هست؟ یکی از مردا من رو از دور دید. فکر کرد من همون زنی هستم که چند وقت یک بار کنار مردان روستا قرار می گرفت. سمت من اومد. من فرار کردم. اونم به سرعت دوید و از پشت من رو گرفت. با اون درگیر شدم. به شدت بی‌رحم و وحشی بود. در مقابل چشام بچه رو کشت. با قدرتی فراتر از حد تصورم اون رو به زمین انداختم. روی سینه‌اش نشستم. گلوش رو انقدر فشار دادم تا خفه شد. بعد گوشه ای رفتم، بچه رو در آغوش گرفتم و اشک ریختم. فانوس اون مرد قاتل رو نزدیک صورت بچه گرفتم تا برای آخرین بار اون رو ببینم. اون بچه من نبود. اون رو همونجا دفن کردم. از شدت اشک و اندوه خوابم نمی برد. از خودم می پرسیدم بچه من کجاست؟ دیگه نیاز نبود وسط تونل بخوابم. فقط تا حدی که کسی من رو نبینه با بیرون فاصله داشتم. اما تو روستا سر و صدا بود و بحث انتقام. مرگ اون مرد تو روستا اختلاف انداخت و چون زنهای اونجا چند روز پیش با هم درگیر شده بودن، تو روستا پیچید که اون به خاطر تهمتی که زنش به همسر اون زده بود همسرش رو کشته تا اینکه قدرت خودش رو به اهالی روستا به طور نامحسوس نشون بده. پسر ارشد مقتول که فکر میکرد شایعات مردم درسته، شب بعد مردی رو که فکر میکرد پدرش رو کشته به قتل رسوند. تو روستا قتل پشت قتل، انتقام پشت انتقام و در یک روز چند مرد روستا کشته شدن. مثل خفاش ها منتظر رسیدن شب بودم. این خونه به اون خونه میرفتم تا اینکه مطمئن شدم بچه من تو این روستا نیست. نیمه شب شد، از تونل بیرون اومدم تا برای همیشه از اونجا خارج بشم. از تونل خارج شدم و مسافت کمی رو طی کردم. یه دفعه یاد سکه ها افتادم و به سراغ اونا رفتم. گودال به خاطر بارون نمناک روستا گلی بود. ناگهان متوجه شدم زیر پام چیزیه. به اون توجه کردم و دیدم بچمه که تو اون شب بارونی که نتونسته بودم به گودال بیارم خودش رو قرد زنان به دهانه تونل رسونده بود. گودال عمیقی که سکه ها رو تو پایین ترین قسمت ممکن پنهان کرده بودم. اون شب بارونی اون تو گودال افتاده بود و خفه شده بود و من انقدر حواسم پرت این بود که اون رو دزدیدن اصلا به گودال فکر نکرده بودم. اون رو بردم و کنار بچه‌ای که فکر کرده بودم بچه خودمه دفن کردم. حال بد و ضعف شدیدی داشتم و نمیتونستم از اونجا برم. نه چیزی برای خوردن داشتم و نه توانی برای نگهداری از خودم. صبح به عنوان زنی که فاصله روستاش با مادر مریضش بسیار طولانیه و الان خسته و درمونده شده سمت خونه ی خانواده کودکی رفتم که به جای بچه من کشته شده بود. اون بیچارا با اینکه عزادار بودن من رو با دلسوزی و مهمون نوازی پذیرفتن. تو منزل اون پیرزن خانم جوونی بود که لباسهای بچهش رو میشست، آویزون میکرد و وقتی خوش میشد دوباره میشست. موضوع رو پرسیدم، پیرزن گفت بچه اون رو یه شب که کنارش خوابیده بود دزدیدن. پرسیدم کی این کارو کرد؟ گفت اون زن درستی نبود و با مردای روستا ارتباط داشت. من یه شب پنهانی رد خونه اون رو تو روستای کناری گرفتم. پیش اون رفتم و فهمیدم همسرش با یه دزدی مثل خودش سکه های مردم رو دزدیده بودن و شریک همسرش داشت فرار میکرد که اون خبردار شد و برای گرفتن سکه ها به سراغ اون رفت. هر دو کشته شدن و اون به خاطر کار همسرش از روستا رونده شد و به روستای خرابه‌ای رفت و به خاطر گرسنگی خودش و بچه‌اش چند روزی بود که به روستای ما می اومد. از اون خواستم پنهونی به خونه ما بیاد. از اونا نگهداری کردم. اونم قول داد دست از کار زشتش برداره. چند روزی خونه ما بود که نمیدونم کدوم از خدا بی خبری فهمید اون اینجاست و برای بیرون کشوندنش از خونه ما بچه اون رو دزدید و اون حالا دیوونه شده. مردم اون روستا به گمان اینکه سکه ها تو دستمونه به جبران سکه ها بچه اون رو گروگان گرفتن تا اون رو اینطوری بیرون بکشونن، اما اون سکه نداره و فقیر و بیچاره است. ولی کسی باور نمی کنه و می دونم که خود اون رو هم می کشن. به پیرزن گفتم اون که دیوونه است و سکه ها پیش اون نیست، بذار بره. پیرزن گفت حتی دیوونگیش رو هم باور نمی کنن. به اون گفتم پس مرگ بچهش رو برای همین پنهان کردید؟ پیرزن نگاهی کرد و با تأمل پرسید مرگش رو؟ به روی خودم نیاوردم و گفتم خودت گفتی بچهش رو کشتن. اون گفت ای بابا پیر شدم و حرفای خودم یادم میره. نیمه شب خواستم از خونه پیرزن خارج بشم که اون اسلحه‌ای رو پشت من قرار داد و گفت من کاری به سکه های غارت شده ندارم و حتی چیزی از اون برای این بیچاره هم نمیخوام. فقط بگو بچه مردش رو کجا پنهون کردی؟ با تفنگ من رو تا جایی کشوند که بچه رو خاک کرده بودم. از من خواست خاک رو کنار بزنم و بچه رو بیرون بیارم. گفت بچه رو تا در خونه بیار. گفتم مردش به چه دردت میخوره؟ گفت تو مادر نیستی، نمیدونی چشم انتظاری یه مادر برای بچه مردش مثل ولای تشنهی در سرابی بی انتهاست. یاد حال و احوال خودم افتادم تو زمانی که از بچم بی خبر بودم. دلم میخواست اون رو در آغوش بگیرم، سر به شونه هاش بذارم و برای مرگ بچه و همسرم اشک بریزم. اما با اتفاقی که برای اون بچه افتاده بود، اون هرگز مادر بودن من رو باور نمی کرد. پرسید سکه ها که دست اون نبود، پس چرا بچهش رو کشتی؟ چیزی نگفتم چون می دونستم حرفم رو باور نمی کنه. گفت حداقل انصاف داشته باش و جواب سوالم رو بده. به غیر از تو کس دیگه ای هم در جستجوی اونه؟ با اینکه میدونستم حق با اونه، از بس بی‌انصاف و لجباز بودم به خاطر تفنگی که پشت سرم گذاشته بود به اون چیزی نگفتم و اونجا رو ترک کردم. تو مسیری قرار گرفتم که نمیدونستم به کجا میرسه. تا چند روز خوراک داشتم، اما هرچی میرفتم راه به جایی نمیبردم. خلاصه از دور قایقی رو دیدم، دست تکون دادم. قبل از اینکه برسه از ها رفتم. وقتی به خودم اومدم دیدم تو جزیره شما و خونه ساهارت هستم و ساهارت وقتی داشت من رو به قایق میبرد اصلا حواسش به پارچه لباسام نبود. من خونه ساهارت موندم و بعد از یک هفته بیماری موضوع رو به اون گفتم. با هم به اونجا برگشتیم، اما اثری از اونها نبود. ناگهان ساهارت به گریه افتاد. از او پرسیدند چه شده است. او گفت:
من وقتی سپرسوها رو به خونه آوردم حال خیلی بدی داشت. از اون مراقبت کردم. انقدر لباساش پاره و کثیف بودن که برای اون لباسی تهیه کردم. وقتی لباسش رو در آوردم اون داخل لباسش کیسه ای دوخته بود که تو اون مقدار زیادی سکه بود. سکه ها رو برداشتم و با خودم گفتم وقتی حالش کاملا خوب شد نصف اون رو به اون و نصف دیگر رو خودم برمیدارم و نمیذارم سر و صدایی در بیاد. اما اون وقتی حالش خوب شد فقط سراغ بخچش رو گرفت. اون فراموش کرده بود که سکه ها رو تو لباسش پنهان کرده. از من خواست اون رو به جایی ببرم که پیداش کرده بودم. اونجا رفتیم و بخچه سر جاش بود. وقتی پارچه لباساش رو باز کرد رفتارش طوری بود که انگار نه انگار سکه ها رو اونجا گذاشته بود. من هم متوجه این فراموشی اون شدم و اونا رو زیر خاک پنهان کردم. سپرسو هرگز یادش نیومد که سکه ها تو کیسه دوخته شده به لباسش بود، نه پارچه لباسهاش.
سپرسو پرسید: پس سکه ها چی شدند؟ او گفت:
من اونا رو پنهان کردم برای روز مبادایی که هیچ وقت پیش نیومد. اونا رو با خودم به کشتی آوردم و در آخر همه رو تو همون جزیره تو دریا ریختم.
فصل پنجم. اغنین گفت: من تو گذشته با وساطت دوستی با دوستی جدید آشنا شدم که خیلی اهل مهربونی کردن و توجه به دیگران بود. منم با کلی مهربونی دوستیم رو با اون آغاز کردم، اما مهربونی من با اون فرق داشت. مهربونی در وجود من یه چیز ساختگی و نقاب ظاهری بود. تعریف مهربونی برای من این بود که وقتی کسی رو میبینم دهنم رو باز کنم، بخندم و دو تا حرف مهربانانه به اون بزنم و نمیفهمیدم معیار ارتباط درونی بین آدم ها زبونشون نیست، بلکه نیت و احساسشونه. اما تعریف مهربونی برای اون عشق ورزیدن با عمل بود. عمل نه اینکه برای من کار خاصی انجام بده، عملی که باعث آزار کلامی و رفتاری نباشه. برای من که عادت داشتم کارهای خودم رو بزرگ و کارهای دیگران رو کوچیک نشون بدم، سر هر کاری که برای اون میکردم کلی منت سرش میذاشتم. من نسبت به اون سلامتتر و توانایی جسمی بیشتر بود و با نیش و کنایه ضعف جسمیش رو به رخ اون میکشیدم. اون کوچکترین صفات و کوچکترین عملکرد من رو تحسین میکرد و به من اعتماد به نفس میداد، اما من حتی ارزش‌های اون رو زیر سوال میبردم و با اون مثل بچه‌ای رفتار میکردم که سزاوار نصیحت شنیدنه. نیازی نبود کسی از اون بخواد مثلا فلان کار رو برام انجام بده. اون اگر احساس میکرد دوستش نیاز به کمک هر چند ناچیز اون داره، همون احساسش باعث میشد تا کمک کنه و اصلا نیاز نبود با کلام از اون کمک بخوان یا از اون تشکر کنن. من نمیتونستم دنیای اون رو درک کنم چون نوع بودنش دور از تصوراتم بود. مهربونی و توجه زیادش باعث شد که من خودم رو لایق اون مهربونی ببینم. فکر میکردم اون به من محتاجه چون اون آدم تنهایی بود.
همین باعث می شود که فکر کنم می خواد با توجهاتش تو چشم من دیده بشه تا از من محبت دریافت کنه. اما من هیچ وقت آدم قدردانی نبودم و این نیاز اون هم مزید علت بود برای آزار دادن اون. وقتی تو منزل اون بودم اینقدر مهربونی و توجه می کرد، اختلافی بین ما نبود، اما وقتی به منزلم می اومد این حس که از لحاظ عاطفی به من نیازمنده به من قدرت برتر بودن میداد و اون هیچ تلاشی نمی کرد و هیچ حرفی نمی زد که بخواد روی من رو کم کنه و اگر هم جایی فکر می کردم بخواد خودی نشون بده با طرز نگاه کردن و لحن کلامم با اون برخورد می کردم. سخاوت دستاش رو با نیش این که اسیر اسراف هستی زیر سوال می بردم. اون درست از لحاظ جسمی ضعیف بود، اما به لحاظ شخصیت انسانی نه ضعیف بود و نه بدون اعتماد به نفس. اون خودش بود، خودی که با تمام بی‌مبالاتی های من انتخاب کرده بود که دست از رفتارش بر نداره، که خوب میدونست رفتاری انسانی و شایسته است. اطرافیان بسیار نزدیکش اون رو خیلی دوست داشتن و به اون توجه خاصی داشتن و من به توجه اونها نسبت به اون حسادت میکردم. یک بار با نیش و کنایه ازش پرسیدم تو چه کار میکنی با این بیچاره ها که اینجوری تو رو دوست دارن و در خدمتت هستن؟ گفت شاید آرامش و لحن صدایی یه انسان در عصبانی ترین لحظات انقدر موزون و گوشنواز باشه که بتونه باد بحثی سنگین تر رو بترکونه، اما تمام تلاش‌های ظاهری و نقش و نقاب یه انسان رو آوای ناموزون احساسش از بین نمیبره. مگه کسی میل داره که تو دریای بزرگ و عمیق و متلاطم شنا کنه؟ قطعاً نه. اما شنا کردن تو چشمه کوچیک و آروم هزاران برابر لذت بخشتر از قرار گرفتن در دنج‌ترین نقطه دریای ناآرام. مقصود چشمه یا دریا نیست، مهم ذات عمل کرده اونها تو زمانیه که چگونگی اون نتایج رو به وجود میارن. درون اون حسی بود که کسانی که بدون حسادت و رقابت با اون ارتباط میگرفتن با اون حس ارتباط برقرار میکردن و کسانی هم که خوبی اون براشون یادآور نقصهاشون بود با اون به مشکل و رقابت میخوردن، درست مثل من. داشته ها و صفات درونی اون لج من رو در می آورد و این من رو اذیت می کرد. من به جای همسو شدن با کسایی که حس اون رو دریافت کرده بودن، به جای این که مثل اونها با حظ حس اون دوستی پایداری رو رقم بزنم، با آزار رسوندن به اون تضعیفش می کردم. اما یک روز داشتم با نیش زدن و بی‌ادبیم در فراغ خاطر به اون بی‌احترامی می‌کردم و خیالم راحت بود که به جایی بر نمی‌خوره. عقده‌های درونیم از دیگران رو سر اون خالی می‌کردم. انقدر آزارش دادم که تو خنده‌هاش رنج و بغض درونش رو پنهان می‌کرد. یه بار چشماش از عشق پر شد و خودش رو طوری جمع جور کرد که انگار چیزی نشده. شده بودم مثل قاتلی که خوب میدونست اون کسی که زیر دستاشه مرده است، ولی تا تیر خلاص نمیزد دست نمیکشید. اما اون دیگه کم آورد. بعد از پاک کردن اون اشک و پنهان کردن غرور شکستش من رو برای همیشه ترک کرد. من باور نمیکردم، چون تمام رفتارهای اون مثل رفتار کسی بود که قراره تا ابد بمونه. اما اون شبی از پیش من رفت، خودم که خوب می دونستم چه کار کردم و هر کاری که کردم از روی انتخابم بود، کسی رو برای مصلحت فرستادم تا واسطه بشه. اما اینقدر بیرحم بودم که از واسطه خواستم حرفایی رو که من می خواستم به اون بزنه. اون رو کاملا زیر سوال بردم و درباره منت پشت منت و طوری حرفام رو چیدمان کردم که مضمونش این بود که اصلا اون باید بیاد و از من عذرخواهی کنه و اون خطا کاره، و چرا وقتی از من ناراحت شد همونجا معرکه نگرفت و اقدامی نکرد و توپ رو تو زمین اون انداختم. اما اون گفت دیگه مایل به ادامه این دوستی نیستم. اون برای همیشه من رو ترک کرد و خودش رو از شر رفتارهای نامحترمانم نجات داد.
فصل ششم. کفتار گفت: من انسان غارتگری بودم. وقتی اموال کسی رو غارت می کردم، اصلا در نظر نمی گرفتم چه آسیبی به زندگیش می رسونم. یه بار چشمم به شغالی خورد که طعمه‌ای به دهان داشت و طعمه‌اش رو تو خاک پنهان کرد. وقتی اون رفت، طعمه‌اش رو از زیر خاک در آوردم که دیدم اون به همراه دو شغال دیگه تو مسیر طعمه خاک شده قرار دارن. با ترس و وحشت خودم رو پنهون کردم. اون دو دوستش رو سمت طعمه برد و دید خاک ها به هم ریخته است و طعمه‌اش نیست. من تو وجود اون حیوان سرافکندگی رو دیدم که دوستاش از اون جدا شدن و اون به مسیر دیگه ای رفت. پنهون شده بودم چون کلی ترسیده بودم. منتظر بودم کسی از اونجا رد بشه که تنها بر نگردم. طولی نگذشت که باز همون شغال طعمه به دهان و با کلی حس خوب طعمه رو تو خاک پنهون کرد و رفت. با خودم گفتم حتما دوباره دنبال دوستاش رفته. سری رفتم اون رو در آوردم و دوباره پنهون شدم. اونا اومدن، خاکا رو کنار زدن و باز طعمه نبود. اون از دوستای عصبانیش جدا شد و به دنبال غذا رفت. غذاش رو این بار تو جای دیگه پنهون کرد و این بار سرخوش و مطمئن رفت دنبال دوستاش. اونا که مردد بودن اومدن، اون خاکها رو کنار زد و این بار هم چیزی نبود. سر و صدایی بین اونا ایجاد شد و بعد اون دو به اون حمله کردن و بدنش رو تیکه تیکه کردن. من انقدر انسان بد و بدبختی بودم که حتی با دیدن اون صحنه اون سمرغ درشت رو که دزدیده بودم به خونه بردم و خوردم.